بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که روایات مبحث تشبه رو باید مطرح کنیم و ببینیم از این روایات متعلق تشبه چگونه استفاده می شود. چند طائف روایت در رابطه با تشبه زن به مرد و مرد به زن وجود داره. طائفه اول روایاتی است که گفته شده است این روایات به ظاهرها اطلاق دارد و کان مدلول این است که مطلق تشبه مرد و زن به یک دیگر مبغوض است که از اطلاق استفاده بشه. تشبه در لباس باشه حرامه، در زینت باشه حرامه، در کلام باشه تشبه حرامه، الا ما خرج. خب روایات این باب رو، این طائفه رو ببینیم و بعد با طوائف دیگه ببینیم چجور باید جمع کرد. روایت اول در کافی شریف محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن نضر و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابی القاسم عن حسین ابن ابی قتاده جمیعا عن عمرو ابن شمر یا شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث خیلی مفصله تا به اینجا میرسه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. از نظر سند این روایت شیخ کلینی با حیلوله سه تا سند رو برای این روایت ذکر میکنه. در سند اول محمد ابن سالم است که مجهول است و توثیق نداره. در سند دوم سند اینجوریست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن جابر. این سند مشکلی نداره الا در عمرو ابن شمر یا عمرو ابن شمر. آیا عمرو ابن شمر ثقتن ام لا؟ قبلا هم اشاره کردیم اختلاف طویل و زیلیست، واردش نمیشیم و الی الان نحن من المتعملین. اگه بخوایم وارد بشیم که دو روز کار داره، باید بحث بکنیم. بعضی از رفقام یه نوشته‌ای در وثاقتش به من دادن که گفتن ما به قرائن اثبات وثاقت کردیم، اون نوشته رو دیدم، معذالک من المتعملینیم ما. حالا باید بحث کنیم، دیگه الان فرصتش نیست، موقعیتش نیست. لذا اگر عمرو بن شمر توثیق بشود این روایت میشه معتبر. سند سومش یکی از فضلان نوشته است که در این سند دو ضعف است، یکی محمد ابن ابوالقاسم نمیدونیم کیه، یکی حسین ابن ابی قتاده. نسبت به محمد ابن ابوالقاسم اشتباه شده است. محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی هست، سید من اصحابنا القمیین، ثقتون، عالمون، فقیهون، عارفون بالعدب و الشعر و الغریب، داماد احمد ابن ابی عبدالله برقیس، لذا ثقتون. اینجا اشتباه شده گفته مجهول. حسین ابن ابی قتاده مجهول است، لذا این سند هم مشکل داره. ولی سند دوم کلینی، اگه کسی عمرو ابن شمر رو توثیق کنه سند معتبر است و الا فلا. خب این از نظر سند. از نظر دلالت این روایت مفصلی است. با این جمله شروع میشه: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمعرض الخیل، محلی بود بازاری عربا درست میکردن، اسباشونو میآوردن اونجا میفروختن و اسبم از جهات مختلف برای قبائل عربی مفید بود، جهت حرب و غیر حرب و اینا معرض درست میکردن، به تعبیر امروزیان نمایشگاه درست میکردن، میآمدن میفروختن تو این نمایشگاه اسباشون رو. پیغمبر رفتن به سمت این نمایشگاه بروند. خب بعد مسائلی اتفاق افتاد، مصادیقی رو پیامبر در این روایت متعلق لعن قرار دادن، برخی از این مصادیق اجمال داره که حالا نیاز نداریم بحث کنیم ازش. لعن الله المحلل والمحلل له یعنی چه؟ اجای بحث داره. تا به اینجا میرسه روایت والمتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعن فرموده است نبی گرامی اسلام رجال متشبه به نساء و نساء متشبه به رجال رو. خب ظهور این حدیث عموم است، در حدیث قرینه بر تخصیص نداریم. پیامبر لعن کردن رجال متشبه به نساء و نساء متشبهات به رجال رو، ظاهر روایت اطلاق داره. ای تشبه من ای جهت که باشه، تشبه در لباس باشه، تشبه در کلام باشه، تشبه در زینت باشه، تشبه در صنعت باشه. وقت بعضی از رفقا قبل یه استفاده خوبی کرده بودن، میگفتن مثلا حالا به این تعبیر، ما گاهی ظرف هم میشستیم تو خونه، حالا فهمیدیم شبهه داره بالاخره این تشبه در صنعت. من گفتم بعد خانوادم که متدینه، برو همین شبهه رو ایجاد کن و بالاخره مشکل رو برطرف کنید دیگه، چون تشبه عام مطلق متعلقش هرچی باشه بالاخره. حالا الا ماخره اینا مزاح دیگه. بله چون کسی نمیبینه مثلا، یا چون البلیتو اذا عمت تابت بالاخره. بله خیلی خوب، این یه روایت، اگه سندش درست باشه و بعد اطلاقش هم محکم باشه، قرینه بر تخصیص نداشته باشیم، روایت اطلاق داره ظاهرش. این روایت اول این طائفه، تا بعد ببینیم با سایر طوائف هم چه کار کنیم. بفرمایید. کدوم نفر اول مشکل نداره در حدیث؟ نه، محمد ابن سالم که در سند نفر اول نیست. یعنی میخواید بگید در سلسله سند اگر واقع شد شیخ کلینی از اون نقل کرد، مشایخ شیخ کلینی رو بگیم ثقه است؟ این نه، ما نسبت به مشایخ نجاشی هم چه حرفی میزنیم؟ مشایخ نجاشی که مستقیم نجاشی از اونا نقل میکنه ما میگیم ثقتون، اما نسبت به مشایخ شیخ کلینی بگیم حتما نقل شیخ کلینی اماره وساقته، این فیه تأمل ممکنه گفته شدم اما تأمل درش. خب این یک روایت. بله حالا برسیم ببینیم آیا از روایات دیگه ما میتونیم قرینه ای پیدا کنیم بر تخصیص یا نه. این که اصلا روایت دیگه بر تخصیص نه، اصلا قرینه پیدا کنیم که از اول مراد پیغمبر تشبه خاصی بوده است. ظاهری روایت که نداره، باید ببینیم روایات دیگه داره نداره، چه کار کنیم. حالا برسیم دیگه. روایت دوم این طائفه سند رو ببینید، شیخ صدوق در علل عن ابیه عن محمد ابن یحیا عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبد الله عن ابی الجوزا عن حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام انه را رجلا به تنیس فی مسجد رسول الله فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. در رابطه با سند این روایت ما در سابق عمده پیچش رو در این سند در مواردی نظیر این سند بررسی کردیم، مشکل رو حل کردیم نسبت به حسین ابن علوان و عمرو ابن خالد. یه بحث مفصلی نسبت به حسین ابن علوان داشتیم، شخصا صفتا و بعضی از اعلام نجف مطالبی داشتن نقد کردیم، این دو نفر توثیق شدن. بقیه سند رو دوستان نگاه کنن، تعطیلی هم هست دیگه، یک روز فردا تعطیله، برای انشالله روز شنبه به ما گزارشگری کنن به نظرشون این سند تمامه یا تمام نیست، چون بعضی از اعلام دیدم میگن این سند ضعیفه، ببینید این سند رو چه باید گفت نسبت بهش. بعدم توضیح میدم، حالا بعضی موارد به اجمال برگزار شده خیلی مهم نبوده، ولی بعضی موارد بعد اشاره میکنم، حالا دوستان کار کنن ببینن این سند چه جوره. از نظر دلالت بله دیگه، اینا غالب اینا تو وسائل هم هست دیگه، بله غالب این روایات تو وسائل هم هستش، بله بله. خب ببینید، از نظر دلالت امیر مؤمنان علی علیه السلام این فراز اول روایته، مردی رو میبینن در مسجد رسول الله که بهی تأنیسون. این حالا یعنی چه؟ بعدن بیشتر توضیح میدیم. مردی که نشانهای انوثیت در او بود، این ظاهرش باز اجمال داره، ما حالا به این قسمت هم فعلا نمیخوایم تمسخ بکنیم، ظاهرش اجمال داره. نشانه های انوثیت یعنی چه؟ زینتی کرده بوده مثل زینت زنها، لباسی پوشیده مثل لباس زنها، حرکاتی نشون میداده مثل حرکات زنها، این فعلا اجمال داره، حالا بعدم توضیح میدیم این رو، چون الان محل استدلال این قسمت نیست. امیر مؤمنان مردی رو دیدن در مسجد رسول الله که بهی تأنیسون، علامت انوثیت درش بود. حضرت فرمودن اخرج من مسجد رسول الله، برو بیرون. یا من لعنه رسول الله، حالا سب کنید عرض میکنیم، یا من لعنه رسول الله، ای کسی که پیغمبر او را لعن کرده است. خب اینو فرمودن. بعد حضرت امیر اینجوری فرمودن: سمعت رسول الله یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ان قلت آیا صدر روایت ذیل رو تقیید نمیزنه؟ ذیل روایت این حضرت امیر فرمودن شنیدم پیامبر گرامی اسلام فرمود لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال. آیا نمیتونیم بگیم صدر قرینه است که تشبه در تعنس است؟ این رو باید حلش کنیم. آن کسی که در تعنس تشبه پیدا کرده به زنان، مثلا بعدن بگیم آرایش کرده مثل زنها، این میشه تعنس. و بعد بگیم متشبه هم به همین معناست. خوب دقت کنید، اگه ما باشیم و این روایت، صدر نمیتونه قرینه بر ذیل باشه. صدر مصداق ذیل است. حضرت امیر مردی رو دیدن بهی تانیسون، علامت انوثیت داشته، علائم زنیت در او بوده است. فرمودن اخرج من مسجد رسول الله. بعد فرمودن من از پیغمبر شنیدم، حضرت فرمود لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. خب صدر میشه مصداق ذیل، یکی از مصادیقشه، ولی جلو عموم رو که نمیگیره که. اگه فرض کنید یک کسی گفت اکرم زیدن لأن المولا قال سمعت من المولا قال اکرم العلماء، مگه اون اکرم زیدن باعث میشه اکرم العلماء اختصاص به زید پیدا کنه؟ میشه یکی از مصادیقش. زید و اکرام کن چون من شنیدم مولا گفت اکرم العلماء. خب این باعث نمیشه که علماء مقید به زید بشه، زید میشه احد مصادیقش. فرقش چیه؟ تشبه ظاهرش عامه، اگه عام باشه من جمیع الجهاته. نه، تشبه در چه چیز است؟ خب حالا ببینید، مشهور مشیشون اینه، ما بعد چیکار میکنیم؟ بذارید، مشهور مشیشون اینه، میگن متشبهین رجال و نساء. این تشبه فی ای صفت باشه میشه متشبه، لذا اطلاق داره روایت. یکی از مصادیقش تانیثه، یکی از مصادیقش اینه کسی آرایش کنه مردی مثل زن. که بعد یه روایت دیگه داریم میارم، میگه مردی مخنث دیدن، مردی مخنثه، مخنث بودن چی؟ خودش مثل زنا در آورده بود. روایت میگه دست و پاش خضاب کرده بود، کأن خضاب در اون زمان اختصاص به زنها داشت. دیدن این دستاش خضاب کرده، پاهاش خضاب کرده، گفتن مخنثش خودش شبیه زنا در آورده. بسیار خوب، یکی از مصادیقش اینه. اما آیا این تنها مصداقه؟ حضرت امیر یه فردی رو دیدن تأنس داشته، فرض کنید در زینت شبیه زنا بوده، گفتن اخرج من مسجد رسول الله. بعد فرمودن من شنیدم پیغمبر فرمود لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. خب یکی اطلاق داره، بلکه عموم از اطلاق بالاتر، عام از همه تشبهات رو میگن شامل میشه. یکی از مصادیق شو حضرت دیدن فرمودن برو از مسجد بیرون. پس الهونا دقت کنید، حالا معنای تعنس هم مشخص نباشه، باعث میشه مصداق اجمال پیدا کنه. مصداق اجمال داره، اما اون ذیل که حضرت استشهاد میکنن اون که اجمالی نداره، اون که عام است. اجازه بدید نتیجه این که تا اینجا اگر قرائن پیرامونی نباشد، این دو روایت مطلق بلکه عام است. و ممکنه کسی یه قاعده کلی استخراج کنه، مطلق تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد حرام است. حرمت رو هم از کلمه لعن استفاده کنه. بارها گفته ایم کلمه لعن ظهور در بغض شدید داره، مگر با قرینه در بغض خفیف به کار رود. این طایفه اول. حالا بعد برسیم سایر طوایف هم اشاره کنیم، در جمع‌بندی ببینیم چه باید گفت. خب امروز به مناسبت این که فردا روز نیمه شعبان و میلاد قطب عالم امکان امام العالمین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است، چند دقیقه رو اجازه بدید یکی دو نکته رو اینجا عرض کنم. من ضمن تبریک این روز بزرگ به اعزه دو نکته اشاره کنیم، یکی ظرف نیمه شعبان، یکی اتفاق و مظروفی که در نیمه شعبان اتفاق افتاده است. شما توجه دارید که شب نیمه شعبان شب بسیار مبارکی است و بسیار مهم که در برتری همسنگ شب قدر است. مرحوم شیخ طوسی در اعمالی روایتی نقل میکنه نسبت به شب قدر، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصية. امتیاز شب قدر اینه، خدا بر خودش عهد بسته است، عهد کرده است سؤال هیچ سائلی رو بی پاسخ نگذاره مگر سوال از نافرمانی خدا باشه. همین ویژگی رو شما در شب قدر میبینید، عین این ویژگی. امام صادق علیه السلام انها اللیلة التي جعله الله جعلها الله لنا اهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا. شب نیمه شعبان ليلة القدر ماست، بإزاء ليالي قدر نبی گرامی اسلام. بعد امام باقر در حدیث مفصلی عین اون جمله نسبت به لیالی قدر رو نسبت به شب نیمه شعبان میگن، فإنها ليلة آل الله على نفسه ان لا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصيت. این ظرف شب نیمه شعبانه. ممکنه کسی این استحسان رو داشته باشه، لیالی قدر اگه اون اهمیت رو پیدا کردن لعل لجهت مظروفشون بوده که نزول قرآن در شبهای قدر است، و ممکنه کسی این استحسان رو بکنه اگه لیلة القدر این مزیت رو، اگه شب نیمه شعبان این مزیت رو پیدا کرده لعجل مظروف اوست که ولادت قطب عالم امکان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خب این مظروف چگونه است؟ ببینید واقعا زبان ما قاصر است، الکن است نسبت به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن بگوییم. من اشاره به این جمله کنم بعد یکم توضیح بدم ببینید در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید لیعدن احدکم لخروج المهدی سهما. البته در روایت اون صفت حضرت که از قیام مشتق آمده است، من او رو به جهتی تغییر دادم، لیعدن احدکم لخروج المهدی سهما، با تأکید باید آماده کند هر یک از شما شیعه برای قیام و خروج حضرت حجت سهمی را. خب این روشن تمثیله. وظیفه متخصص نظامی آماده کردن اسلحه است، وظیفه متخصص اقتصادی مبارزه با تورم است، مبارزه با کاهش ارزش پول ملیه، مبارزه با فاصله طبقاتی، کم کردن فاصله طبقاتی است. وظیفه ما چیست؟ بعضی بد فهمیدن این روایت رو که یک شمشیر میگرفتن یک اسب آماده میکردن، میگفتن این شمشیر رو اسب رو بذاریم کنار، هر وقت قیام حضرت شد با همین شمشیر رو اسب بریم. اونا نفهمیدن روایت رو. هر کسی به حسب شؤون خودش باید یه تیری رو آماده کنه برای قیام حضرت. خب وظیفه ما چیه؟ جز جهل زدائی، جز تبیین مبانی دین، جز حمایت عالمانه از مبادی اعتقادی تشیع، ما طلبه ها وظیفه دیگری داریم؟ رفقا در آستانه میلاد حضرت یه محاسبت و نفسی داشته باشیم. آیا اعداد کرده ایم سهمی رو برای خروج حضرت حجه؟ چه کار کردیم؟ او سهمی که وظیفه ماست چیست؟ و آیا انجامش دادیم واقعا؟ وظیفه سنگین منعز دفاع از هویت امامت و مصادیق امامت عند الشیعه است. چه کار کردیم در این زمینه؟ اصلا خودمون فهمیدیم امامت یعنی چه؟ تا بعد دست دیگران رو در این زمینه بگیریم. هنوز که هنوز بعضی از ماها وقتی میخوایم امامت رو تعریف کنیم، تعریف امامت میگیم مدیریت و تدبیر جامعه. امام وظیفش مدیریت و تدبیر جامعه است. هیهات هیهات هیهات. اگه دیدیم بعضی از علمای ما این گونه تعریف میکنن، تنازل در مقابل دیگران است. امام وظیفش باید تدبیر جامعه است. عرش امامت الهی رو که انی جاعل کل ناس اماما، عرش امامت الهی رو که لا ینال و عهد الظالمین، دیگران تبدیل کردن به فرش خلافت بشری و بیچارا فکر کردن که زیر سقف سقیفه میتوانن امام انتخاب کنن. تعالی الله اما یقوله سفها. امامت اینه زیر سقف سقیفه بنشینیم با هم دعوا کنیم، جعل الله و عهد الله را ما به رأی ناقصمون برسیم به وقت بعد همان مصادیق امامت. نبی گرامی اسلام امامت رو همسنگ نبوت قرار بده، چنانچه کسی نبی رو نمیشناخت، از عرصه جاهلی بیرون نیامده بود. پیغمبر در حدیث متواتر بفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. امامت همسنگ نبوت، اگه کسی این امامت رو نشناسه همچنان در حیطه جاهلیت قدم میزنه، وقت امامت رو تنزل بدیم به خلیفت البشر، نه خلیفت الله، اونم زیر سقف سقیفه بنشینیم خودمون انتخاب کنیم، اونم نائبی رو که هیچ تشاکلی با من و بعنه نداره. بله درسته، همه شهادت ها اونجا بود دیگه. سهم اتا من قبل سقیفه، حتی اون تیری که به گلوی علی اصغر خورد و در سقیفه بنیان گذاری شد. خب ببینید رفقا دوستان، امامت رو بشناسید، این وظیفه ماست. خوب به دیگران بشناسانی، مبادا غفلت کنی، مبادا حوادث واقع ما رو سبب بشه غفلت کنیم از این امر هام و مهم. مولای ما علی ابن موسی رضا علیه السلام امامت شیعه رو اینجور تبیین میکنه: هو بحیث النجم من ید المتناولی. مردم میتونن انتخاب کنن، اگه مردم دستشون میرسه به ستاره آسمان ها رو بگیرن، مردم میتونن امام انتخاب کنن. فاین الاختیار من هذا، گزینش مردم کجا؟ اين العقول عن هذا و اين يوجد مثل هذا. امامت اینه. اون وقت ببینید امام حاضر ما حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. رفقا چقدر توجه داری؟ این اولش اونقدر غرق در مباحث مختلفی، علمی، اقتصادی، مباحث، سیاست، هفته میگذره میره، توجهی به قطب عالم امکان نداریم. خدا اونقدر حجت داره امروز که فردا بیاره در مقابل ماها، من عمامه به سری که این عمامه رو افتخار سربازی حضرت میدانستم چقدر توجه دارم. من در سیدنی استرالیا یه جمعی دیدم، غبطه خوردم با حال اینو، یه جمع امام زمانی با اون گرفتاری ها، با اون سختی ها، هر روز جمعه گرده هم جمع می شدن. چه حالی، چه توجهی و چه لطائفی. ما طلبه ها چی بگم، ما طلبه ها و ما ادراک ما طلبه ها. من بالاخره رفقا اگر در شب قدر یکی از خواسته هامون این باشه، آخه روایت میگفت هیچ سوالی رو خدا بی پاسخ نمیگذاره، یه خواسته مون شب قدر این باشه خدایا توجه ما رو به حضرت بیشتر کن، خدایا یه کاری بکن که ما یه ذره قلبمون متوجه حضرت بشیم. و این توجه اگر باشه، فرصت نیست بگم چه کار میکنه، این توجه اگر باشه آدم تو بلاد غربم زندگی بکنه، اگه این توجه باشه ببینید آدم تبدیل به چه آدمی میشه. یه پزشکی رو بعضی دوستان میدونستن، مرحوم آقای دکتر هوشیار فوتم کرد، جراح قلب بود در آلمان، من اونجا شناختمش،
اینا حجت نیستن بر ما. یه وقتی رفتیم خدمت شیخنا و استاد حفظه الله، جای وحید منزلشون بودیم، ایشون توصیه کردن، آشنا شده بودن با این آقا و خیلیم علاقه داشتن بهش، به حدی به ایشون علاقه پیدا کرده بودن، تقریبا فوت پسر حاج آقا با فوت آقای دکتر تقریبا همزمان شد. بعد از فوت مرحوم دکتر هوشیار و دفنش در مشهد، با خانوادهش رفتیم خدمت شیخنا الاستاد، یه جمله ایشون گفتن، یه جمله خیلی عجیب، قلون اصلا اینجا و قلون مگه میشه؟ یه نگاهی کردن به بنده، به خانواده ایشون، خطاب کردن به من، فرمودن آقای مروی، اونقدر که از خبر شما از فوت دکتر هوشیار من سوختم، برای بچم نسوختم. پسر جوانشون از دنیا رفته بود، در همون این در همون نزدیکی ها مرحوم دکتر هوشیار از دنیا رفته بود. فرمودن دعای عهد رو بخوانی رده اول هفته یک بار. آمدیم بیرون، دست مرحوم دکتر دست من بود، گفتن آقای مروی خودم و خانوادم و بچه هم دعای عهد و از حفظ داریم. من خجالت کشیدم. یه صبح جمعه رفتیم غار حرا با هم، از اونجا آمده بود عمره. غار حرا گفت بگو، من یه نکاتی رو گفتم، بعد اون شعر مرحوم شیخ حبیب الله خراسانی رو، امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. اینا رو گفتم، آمدیم تو ماشین بریم محل استقرارمون. عقب ماشین نشسته بود، من جلو، هی گریه میکرد، این شعر رو با خودش زمزمه میکرد. این راننده ماشین از من پرسید ای آقا چی شده؟ چه خبر ایقدر داره گریه میکن؟ شما ببینید این یک لون توجه. ما چجوری میدید؟ خودمون رو در شب نیمه شعبان از کردم این خواسته مهم نمونین باشه عاقبت به خیری، یکی هم خود حضرت توجهی بکنن، انشاءالله توجه قلبیمون به حضرت حجت بیشتر بشه. این میلاد مسعود رو خدمت عزت تبریک عرض میکنم، انشاءالله امیدواریم که حضرت به ما عنایت کنن، توفیق بدن در مسیر رضایت حضرت گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اونا عناوین ثانویه، اونا رو باید در بحث خودش، در بحث لباس اون رو باید تو همین عناوین مطرح کنیم که عنوان ترویج فرهنگ باطل. نه، اگر ببینید یه لباسی اصلا در بین مسلمان ها مختص مرداست، آمد یک زنی اون لباس رو پوشید، ترویج باطل نمیشه، ولی تشبه نساء به رجال هست. بالاخره حالا ادامه داره دیگه، باید روایات کاملا بررسی کنیم و ببینیم که کجا برسیم. ممنونم، خدا حفظ کنیم، خدا توفیقتون بده انشاءالله. ممنونم. احوال شما
آقا؟
ما تبریک میگیم آقا، اون مجلس رو که من نبودم دیگه، قم بیای مرده آزادم، تبریک بگیم، انشاءالله موفق باشیم.